أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم لأنه لا تزره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معايشهم ووزعهم من الدنيا موازعهم، فأما المتقون فيها هم أهل الفضائل. خب، در نوبت گذشته توفیقی بود که خدمت عزیزان خطبه بسیار با اهمیت و با عظمت اوصاف متقین امیر المؤمنین رو، خطبه 195 در اکثر نهج البلاغه رو آغاز کرد و گفتیم که مرحوم سید رضی اون عنوان مقدمی رو مطرح کرد، یصف فیه المتقین، اون ذکر به صفات پسندیده و شایسته توصیف گفته می شود در لغت عرب. بحث متقین رو هم مطرح کردیم دیگه، گفتیم یه بار کلمه تقوا گفته شود همین ابتدا خوب است و بازگو شد که تقوا هیچ معنای ترس و پرهیزگاری نمیدهد در لغت عرب و تقوا و اتقاء به معنای احتفاظ است، به معنای حفظ است. اتقوا الله یعنی محافظت کنید رابطه خودتون رو با خداوند سبحان. تقوا همیشه به معنای حفظ است در لغت عرب. اگر احیانا پرهیزگاری معنا می کنیم یا خوف و ترس و این گونه مسائل، هیچ کدام از اینها معنای مساوی تقوا نیست که از لوازم تقواست. به همین خاطر شاید مسیر تقوا عوض شود اصلا به طور کلی. اگر ما تقوا رو ترس و پرهیزگاری معنا کردیم، بیشتر از اون که جنبه فعلی داشته باشد جنبه انفعالی خواهد داشت. بیش از اون که تحرک ایجاد کند توقف ایجاد می کند و تقوا نیست. تقوا تحرک است، تقوا انتخاب صحیح است، تقوا خط مشی درست در زندگی تعیین کردن است و مسیر رو صحیح و صواب گزیدن و تیه طریق کردن، خطر رو تشخیص دادن، تهدید و فرصت رو شناسایی کردن. و این خیلی بحث متفاوتی میشه در این جهت که اون نوبت مطالب گفته شد. اونگاه اشاره کردیم که مردی است این مرد، کسی که این زمینه رو برای ما ایجاد میکند، این سؤال زیبا و شایسته رو از امیرالمؤمنین دارد. اوصاف متقین میخواهد نه اون که امیرالمؤمنین یه اشاره به متقین بکند، بلکه میخواهد عینیت او از متقین تبدیل به ذهنیت، تبدیل به عینیت شود. کعنی انظر الیهم، حمام مایل است اون چه در ذهن دارد در مورد متقین ببیند اینها رو، مشاهده کنه. که انی انظر الیهم. خب، این تقاضا ابتداعا مورد قبول امام قرار نگرفت به ادله مختلفی که اون نوبت گفتیم. اساسا حکمت رو نباید زود ارزان عرضه کرد، باید اون شور و اشتیاق و شعف در طالبان باشد، اونگاه عرضه شود که این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان. باید اون مطالبه حقیقی باشد تا مطلوب حقیقی عرضه شود. این نکته دقیقی است، حکیمان چنین عمل می کنند. در این حال به هر حال امیرالمؤمنین علتهای دیگری هم در کارشون بود که 3-4 علت رو اون نوبت مطرح کردیم، دیگه تکرار کنیم فرصت گرفته می شود. امام وقتی که دیدند طلب حقیقی است، شرایط مساعد و مهیاست، اونگاه لباس فرمودند و حمد الله و اثنا علی، حمد و ثنا و ستایش خداوند کردند، درود و تحیت بر پیغمبر مکرم اسلام. ثم قال، این تا پایان نوبت قبل بود، از اینجا گفتار این درس. اما بعدو، استعذار دارید کلمه اما بعدو، اما بعد الحمد و ثنا، اما بعد الحمد و صلاح. خود این اصطلاح اما بعدو که به اصطلاح ما اون تتمه کلام محذوف است، این یه ترکیبی است که این رو ادبا با ظرافت به عنوان تعابیر العوائل مطرح میکنن، یعنی اون چیزهایی که اینها ابتکاراتی بوده است که افرادی به خرج دادن، بعد از اونها دیگران گرفتن و این کلمات رو به کار میبندن، این اصطلاح رو دیگه. این که بگیم اما بعد و مردم بفهمند، یعنی بعد از حمد و ثنا و صلات، حالا داریم ما مطلبمون رو میگیم، این در کتاب های لغت میخوانیم. مثلا شاید کسی به نام کعب ابن لوی یا قص ابن ساعده، که این رو خطیب عرب میگفتند، زاقیل اما بعد انی خطیبها، اگر شنیدید کسی گفت اما بعد، بدونید اول بار من اما بعد رو گفتم. این یه نسبت این چنینی میبرد در کتب ادبی. پس این از اصطلاحات آغاز سخن ادیبان عرب بوده است و این رو به کار میبردند. امیرالمومنین هم بر همین منوال سخن میگوید، اما بعد، و یعنی بعد از اون حمد و ثنا و صلات و تحییتی که من فرستادم، حالا سخنم را آغاز میکنم. چگونه آغاز میکند حضرت؟ فإن الله همانا خداوند سبحان، همانا حضرت باری تعالی سبحانه و تعالی، منزه است، برتر است، ستایش شده است، متعالی است، ذات او و عظمت او، خلق الخلق، آفرید خلق را، هنگامی که آفریدیشان را بی نیاز از طاعتشان بود و در امان از معصیت ایشان. ما توقع داریم امیر المؤمنین بگوید اما بعدو المتقون فیها هم اهل الفضائل. دوست داریم که امام شروع کند الان دیگه پاسخ ما رو بدهند و بحث متقین رو و صفات متقین رو شروع کنند. اما امیر المؤمنین مستقیم وارد بحث متقین نشدند، یه دو خطی مقدمه میارند، بعد وارد اصل صفات و مطلب میشن. چیه این مقدمه ای امام؟ فرمودن که اما بدانید که فإن الله سبحانه و تعالی، خداوند سبحانه و تعالی آفرید خلق را، اما هنگامی که حضرت باری تعالی آفرید خلائق را، ایجاد کرد مخلوقات را، به همون معانی که خلق نسبت به خداوند دارد، یعنی ایجاد ماده و مده، یعنی هم موجودیت هم طرح اون به شکل اون رو، یعنی هم ماده را هم طرح رو که نسبت به خداوند، این معنا رو خلق دارد، برخلاف اسناد به دیگران، استخلق من تیله کریعت تیره، عیسی که عیسی تو از گل میسازی، خب پس گل هست که عیسی میسازد، ماده نمیسازد، مده میسازد. این برخلاف این در مورد خداوند سبحان، معنای خلق این، هنگامی که خداوند آفرید خلق را، بینیاز بود، بنی بود از طاعت و فرمان برداری ایشان و هیچ نگرانی نداشت و هیچ دلمشغولی نداشت، به تعبیر مادر امان بود خداوند از معصیت ایشان، زیانی نداشت معصیت اینها برای خلق. در این شرایط با این نگاه خداوند خلق را آفریده است. اون چه مطلبی است که امام می‌فرمایند؟ مثل این که در اینجا یه سوالی وجود دارد، یه دفعه دخل مقدری است، پاسخ یه توهم است که امیرالمومنین رو همین اول باید بفرمایند، به اون اینه که خب این توصیه به تقوا، سفارش به تقوا از سوی خداوند، تأکید به تقوا، این پیوند مبارکی که بین متقین و خداوند سبحان در قرآن ایجاد شده است، این محبت الهی به اهل تقوا، کرامت نسبت به اهل تقوا، این ان للمتقین مفازا، حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأسندهاقا، این توصیه های این چنینی در مورد متقین نکند. قصه این است که بالاخره این متقین برای خداوند کاری میکنند، که خداوند اینقدر بر تقوا و اهل تقوا و متقین تکیه دارد و توجه دارد، نکنه بین متقین و خداوند یه ارتباطی است، بالاخره اینها مرام الهی را، خواسته های الهی را، طبیعت و شریعت خدا را همینها حفظ میکنند، پس اینها سوداوری دارن برای حضرت باری تعالی. خدا هم حمایتشون میکند. یه معامله دو سوی دو طرفه است. اینها به دبستانی با خدا من دارن. نکند که چنین چیزی است که خب بالاخره این متقین هم یه اکل و عمله الهی از این بابن مثلا فرض بفرمایید این چنین است. به خاطر اینکه مباد در ذهن کوتاه این چنین تصوری گنجد و چنین توهمی در آید، امیرالمؤمنین در یه بلندایی از سخن این مطلب رو می‌فرماید که نه، خداوند نه متقین رو بلکه تمام خلائق را هنگامی که آفریده است هیچ نیازی به طاعت فرمان برداری اینها به شکل مطلق ندارد و هیچ نگرانی هم از اسیان و معصیت اینها ندارد. و این کمی نیاز به تأمل، نیاز به پاسخ دادن، یعنی باز کردن این بحث خدمت عزیزان. خب اگر خداوند نیازی به طاعت خلق و معصیت چون نداشته، از اون طرف می‌دونیم که خلق یا مطیعند یا عاصی، یا اطاعت میکنند یا فرمان میبرند یا فرمان نمیبرند. عمل خلق اینه. اگر خداوند به این خلق و این اعمال حاجتی نداشته است، بی نیاز بوده است، خب چرا فریده است اینها رو؟ اینکه شبه عبس پیش میاد. خب چرا خداوند پسا فریده است؟ اگر میگوید که غنی است، اگر میگوید که بی نیاز است، حاجتی ندارد، خب این پس طبعاً ممکنه یه عناوین رو به ذهن بیاورد. نکنه این کار کار لغوی باشه، این اثر تفنن باشه. لذا میبینید حضرت باری تعالی در قرآن تمام این شعبه ها رو پاسخ میدهد. اشاره میکند که ولو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. اگر خلقت لهو میبود، بنا بود لهو باشه زندگی و خلق، ما خودمون بلد بودیم تو مرامنامه خلق از اول بنویسیم که این موجودات لهوان، لهو آفریده شده است. آفریدش ما کننا لاعبین، ما لعبم نداریم تو خلقمون، یعنی به بازی هم نیافریدیم، از باب بازیگری و نمایشی تئاتری نبوده است این خلقت، اینم نبوده است. سبحانه که ما خلقت هذا باطلا، باطلم نبوده، بطلان هم در ذات این خلق و آفریدش نیست. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، عبس هم نیست، نه باطله، نه لهوه، نه لعبه، نه لقوه، نه عبس هست، چه دارم از این هم نیست. ایحسب الانسان ان یترک صدا، آیا گمان میکند انسان مهمل است؟ مهمل هم نیست خلق، نه کاملا. خب از یه طرف که خداوند نیازی نداشت، از یه طرف هم این باطل نیست، لغو نیست، لهو نیست، عبس نیست، خب از چیست؟ از سوی دیگر می دانیم که خداوند حکیم است و آشنا هستیم با صفات الهی که حضرت حق غنی است. هل غنی؟ خب هل غنی؟ غنا مطلق مظهر اون ذات خداوند سبحان است. الله صمد، خداوند صمد است، صمدیت الهی، السید السند، المسمود علیه الخلق، یعنی که تمام وجود به سوی او معطوف است، تمام هستی مستفیض و مستفیض او هستند، او افاضه می کند، خلق مستفیض می شوند. خب اینم ارتباط خدا با خلق یک طرفه است، تمام از واجب الوجود می گیرند این ممکنات، فیضشون می گیرند، بهرشون می گیرند. خب همه اینها رو که جمع میکنیم به اینجا میرسیم. پس اگر خداوند حکیم است، اگر ذات باری تعالی غنی است و با غنا امکان حاجت نیست عقلا، اگر غنا در ذات اوست، یعنی چیزی نیست که خداوند برای تأمین اون خلق رو بیافریند و برای توجه داشتن به اون قضیه دست با آفرینش بزند، نه این حرفا نیست. با تمام اینها پس باید این چنین گفت که من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. باید بگوییم پس فائده و عائده کار حکیم که مسلم است، چون حکیمه، عبس نیست، لهو نیست، لغو نیست، غنیست، به خودش هم چیزی بر نمیگردد. پس خلقیه فرایندیست که فائده و حاصل اون به مخلوق باز میگردد، نه به خالق، نه به نفس خلق، یعنی نه به مصدر خلق برمیگرده، نه به خالق خلق برمیگرده، پس باید به مخلوق برگردد. امیرالمؤمنین این رو تذکر میدهند. خداوند هنگامی که آفرید وجود را، خلق الخلق حین خلقهم غنی نحن طاعتهم عاملا معصیت. این نقطه درست. حالا لانه یه علتی برای این مطلب میاد که اینم قابل توجهه. لا تضره معصیت من انصاف، چون هیچ زیانی به خداوند نمیزند معصیت عاصیان. ولا تنفعه طاعت من اطاعه، و هیچ نفعی به خدا نمیدهد. یعنی ماهیتاً طاعت و معصیت هیچ تفاوتی برای خداوند نمی کند از جهت سود و زیان. نه به این معنا که تفاوت برای خداوند نمی کند، نه این نیست. ام نجعل المتقین کالفجار، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض الا ساء ما یحکمون. نه اینطور نیست اصلا. آیا مفسدین و مصلحین یکی هم؟ فجار و متقین یکی هم؟ آیا عرض به خدمتون اصحاب الجنه و اصحاب النار یکی هستن؟ اینها مساوی نیستن با هم. اصحاب الجنه هم الفائزون هم یکی نیست. این نیست از باب نفع رسانی یا زیان رسانی به خداوند هیچ تفاوتی در این جهت. ببینید این نه به منزله منقصت کار خلق است، به منزله اثبات کمال خالق است و خداوند در حدی است که هیچ تفاوتی برای این از جهت ذات او نمی کند که از این باب یه چشم نظری به بندگان گروهی داشته باشد، چون اینها منفعتی رو برای خداوند تأمین می کند. نه این نیست. اینجا ممکنه یه سؤالی به ذهنمون بیاد، البته بحث‌های سنگین اینجا داره که دیگه شاید مقداری خارج از گفتگوی ما باشد، همون مقداری که اشارتی ورد نشین. ما یه تصوری اینجا داریم و اون اینه که شاید بالاخره اگر کسی طاعت خداوند میبرد، این بی نفع هم برای خدا نباشه. حال نفع برای ذات خداوند ندارد. آه بالاخره این که خداوند هنگامی که فرمان بدهد و جماعتی فرمانش ببرند، این خودش شیء. حالا اگر اینا فرمان خداوند نبرند، یعنی خداوند در اوامر و فرامینی که داده به هر حال به اون مأمورون به رسیدن خلق، یعنی یه مقداری این احساس به ما دست میده که ممکنه یه کمی حالا جسارت میشه اصلا طرح مسئله ما چاری نداریم بود بگیم که شبه جواب بدیم، مثل این که مثلا بعد احساس میشه خداوند در خواسته های خودش نرسیده است به اونجا میخواست دست برسد. چطور؟ یه معلم رو تصور کنید، یه معلم به معنای واقعی معلم، یعنی همونهایی که چو کانونی از آتشند، همونها که معلم چو کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است. اونهایی که جز دغدغه تعلیم و تعلم ندارن، اونهایی که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا میگوین، همون معلمان واقعی. خب این معلم اینی که شاگردان و متعلمان او به موفقیتی برسند، اصول تعلیم و تربیت رو بگیرند، کامیاب باشند، هیچ نفعی برای این معلم نداره، چون اون نسود مادی از اینا میخواد، نه التماسه ها داره. او کار ما با یک کس افتاد است و بس، به یک کسی کارشو تحویل داده است، با یک کس هم معامله میکند. اگر این چنین معلمی باشه، موفقیت یا عدم موفقیت متعلمان او و دانش آموزان او برای او هیچ فرقی نمیکنه برای این معلم، اما از یه جهت فرق میکنه. بالاخره وقتی که این معلم متعلمینش موفق باشند، این کامیابی هم به تعلیم و تعلم است، بله به قاعده بودن است. اما وقتی که موفق نبودن این متعلمین، یه نوع نگرانیه برای معلم دیگه، برای جایگاه معلم. آیا نعوذ بالله بلا تشبیه چنین تصوری در مورد خداوند نمیشه؟ بالاخره وقتی انسان ها طاعتش ببرند، خداوند به اون مقاصد رسیده است که از این فرمان دادن. وقتی طاعت نمیبرند، خب نشده، این معبر نشده. ما چنین چیز در مورد خداوند تصور میشه یا نمیشه؟ نه نمیشه. به چه دلیل نمیشه؟ چون این فرق بین افعال خداوند و افعال انسان هاست. اینو در بحث علوم عقلیه دارن بعض از حکما بحث میکنن، متکلمین خود ما بحث کردن که افعال باری تعالی عین اقراض است. بحث برای این که دوستان عزیز من و تازه نفسان میدان تعلیم و تعلم هم در بحث هستند از باید رعایت حال اونا رو بکنم، با ادبیاتی میگم که قابل تفهیم باشه انشالله. ببینید شما یه هدف گذاری میکنید، همین آقای معلم میگه من میخوام به اینجا برسد متعلمم، این مقصد و هدف من از تعلیمه، بعدم شروع میکند تعلیم و تعلم را. بعد یا میرسند به اون هدف این آقای معلم به اون خواستش از این تعلیم یا نمیرسند. خداوند سبحان یه مقصد و مقصودی تعیین نمیکند، بعد اونگاه کسی رو تو این مقصد و مسیر بگذارد که آیا میرسد یا نمیرسد. میگن افعال باری تعالی عین اقراض باری تعالی است. توجه فهمید؟ یعنی اول خدا یه اقراضی نداشته، یه اهدافی نداشته، بعد بیافریند که اون اهداف را محقق کنن، چون این تنافی با قنا داره، اصلا تصور نداره در مورد ذات غنی. خداوند سبحان افعال او با اقراض او انطباق دارد، اصلا یکی هم با هم دویت نداره. مقصد و مقصود در مورد خداوند سبحان با قصد یکی هستن، فرقی نداره، تفاوتی نداره. پس بنابراین برای خدا تخلف مقصد از قصد تصور عقلی ندارد، برخلاف ما آدمیان که دارد. در مورد ما چون اولی هدف گذاری میکنیم، میگیم ینبغی لطالب العلم ان یتصور مطلوبه اولا و به ذات. عاشق آخون ملا عبدالله اول اینو میگد، یم بقیل طالب علم، طالب علم باید مطلوب خودش را مشخص کند. نمیدانم در علوم انسانی میگن گلستین کنه، هدف گذاری کنه، چه بکنه فلان. در مورد خدا من که این نیست، اون فعل الهی عین قرض آفرینی است، عین مقصد آفرینی است، عین مقصود آفرینی است. لذا انسان ها وقتی برن به سوی ایمان یا کفر فرقی نداره در مقصد خدا من، چون اینا در هر مسیری که برن در همون مقصد خداوندن. یعنی کفر هم جزو برنامه های از باری تعالی است. این که این شاگرد موفق بشه یا نشه یکیه در نزد حضرت حق. این که این انسان مؤمن بشه یا نشه بر تقدیر از اون مقصود الهی خارج نشده. چرا؟ چون اگر خداوند نمیخواست کفری تو وجود باشه اصلا اختیار به انسان ها نمیداد. وقتی انسان ها اختیار دارند، وقتی یه موجودی به نام شیطان وجود دارد که به خواسته خداوند تو وجود داره انجام وظیفه میکند، بالاخره این پست خاصی است که شیطان داره. شیطان نمیداشه کسی دیگه این کار انجام میداد، حالا او بدبختی بیچاره خودش کاندید شد در این کار، انذرنی به ما مهلت بده. اما اصل وجود شیطان و خط شیطان که از لوازم خلقته. خب حالا اگر عرض به خدمت جناب عالی کسی اشاره شیطان میگیرد میرود یا اشاره انبیا میگیره دیگه طریق میکنه، این از مقصود الهی خارجه؟ نه، خداوند اختیار به این انسان داده است و این با اختیار انتخاب کرده است. این جزء مقاصد الهی است که انسانها اما شاکرن و اما کفور، انا هدینا السبیل باشد اما شاکرن و اما کفور. پس ببینید این بحثایی که در مورد انسانها وجود داره اصلا نیست در مورد خداوند است. کمون که بگذارید من اضافه کنم، گاهی تو بحثا گفتم این رو به دوستان، حتی این سوالی که گاهی میشه انگیزه خداوند از خلقت چیست، از خلقت انسان، هدف خدا از خلقت انسان یعنی چه، اصلا این سوال غلطه، چون خداوند که هدف نداره، هدف یعنی یه خواسته داره در پیش داره میدوه. خدا که هدف نداره، خواسته نداره خدا بره دنبال اون خواسته، بعد انسان رو بیافرینه تو اون خواسته برسه خداوند. انگیزه انگیزاننده میخواهد، محرک میخواد. چی در ذات خدا تأثیر گذاره که انگیزه برای خدا ایجاد کنه؟ انگیزه برای کسی ایجاد میشه که نقطه‌ای داره، حساسیتی داره، بعد اون انگیزه درش ایجاد میشه. گمشده‌ای داره و انگیزه براش ایجاد میکنه. در مورد ذات حقی نیست. بله، ما سوال رو اینطور مطرح کنیم، بگیم غایت خلق انسان کدام است؟ بگیم در دستگاه خداوندی پایان خلق انسان چیه؟ یعنی خدا نهایت آفرینش انسان رو به کجا قرار داده است؟ این سوال درست حکیمانه و عاقلانه، ولی بعد میتونیم بگیم انی جاعل فی الارض خلیفه. اصلا اون اول گفته شد غایت آمدن انسان ها روی زمین خلافت است. این کاملا جوابش مشخص روشن از نظر ما قرآنی مسلم، هیچ ابهامی هم نداره. پس امیرالمؤمنین لازم دیدند این بحث مهم رو یه تذکری بدن. ببینید این شیوه سخنان امیرالمؤمنین است. یک کلمه امام علی میگه اصلا ذهن و اندیشه تکان میده انسان رو. به هم می پاشد. ساختار ذهنی و وجود انسان را اصلا به هم می پاشد. امیرالمومنین سخنان امیر این چنین است. یعنی اگر کسی هنوز این مطالبی که من عرض کردم کم خدا می دانه پیرامون این قسمت، اگر بخوایم عمر کلام امام رو، هنوز باید خیلی تکان بدیم ذهنمون رو، خیلی زیر رو کنیم، خیلی فرو بریم تو قرآن، خیلی فرو بریم تو بقیه قسمت‌های نهج البلاغه، تا ینطق بعضه به بعض، از کلمات خود حضرت تفسیر این بحث رو بگیریم، باز که هست فراوان و جا داره که هنوز این رو عمیق‌تر و قوی‌تر تأمل کنیم. خب این رو امام فرمودن، لأنه لا تضره، همانا چون بحث این است که هیچ زیان نمی رساند به خداوند معصیت اون کسی که عصیان و نافرمانی اون می کند و نه نفع می رساند به حضرت حق طاعت اون کسی که اطاعت اون می کند. اینها مال دیگران است، مال خداوند نیست.